با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 3، تنبیه و تأدیب خداوند. در امثال فصل 3 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: پسرم، وقتی خداوند تو را تأدیب و تنبیه می‌کند، از او آزرده خاطر نشو، زیرا تنبیه کردن او دلیل محبت اوست، همانطوری که هر پدری پسر محبوب خود را تنبیه می‌کند تا او را اصلاح نماید، خداوند نیز تو را تأدیب و تنبیه می‌کند. اگر فرزند خدا باشید، خدا شما را در مسیر زندگیتان تأدیب و تربیت خواهد کرد. به یاد داشته باشید که خدا فرزندان شیطان را توبیخ و تنبیه نمی‌کند، ولی مطمئناً فرزندان خود را تنبیه می‌کند. این یک نشانه خوب است که به او تعلق دارد. اگر توسط خدا تنبیه می شوید، پس فرزند او هستید. در ایوب فصل 5 آیه 17 الی 18 نوشته شده است: خوشا به حال کسی که خدا او را تنبیه می کند. پس وقتی او تو را تنبیه می نماید، دلگیر نشو. اگر خدا تو را مجروح کند، خودش هم زخمهایت را می بندد و تو را شفا می بخشد. اکنون بایستی به خاطر بسپاریم که تنبیه و توبیخ مجازات کردن نیست. ما اغلب مجازات را با تأدیب و تنبیه اشتباه می گیریم. افراد مجرم و جانی بایستی مجازات شوند، اما فرزند باید اصلاح و تربیت گردد. یقین دارم که قاضیان بسیاری از کشورها این دو موضوع مهم را به درستی تشخیص نداده و اغلب اشتباه تصمیم گرفتند. دیدم که چگونه یک قاضی به صورت فرزند خود سیلی زده، در حالی که به جای این کار میبایستی او را اصلاح و توبیخ میکرد و آنگاه برای مجرمی که باید مجازات میکرد حکم تعدیبی صادر کرده است. مجرمان و خلافکاران بایستی مجازات شوند، اما فرزندانمان باید تنبیه و تربیت شوند، یعنی بایستی اصلاح شده و انضباط را بیاموزند. این کاری است که خدا با فرزندان خود انجام می‌دهد. خوشی و شادی در یافتن حکمت. در امثال فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: خوشا به حال کسی که حکمت و بصیرت پیدا می‌کند. خوشا به حال کسی که مسیح را پیدا می کند. او امروز برای ما حکمت است. کسی که مسیح را یافته شخصی حکیم است. امثال فصل 3 آیه 14 می گوید: او از کسی که طلا و نقره یافته خوشبخت‌تر است. باید توجه داشت که در متن اصلی حکمت با شخصیت زنی حکیم معرفی شده تا در مقابل زن شرور قرار بگیرد و به این صورت درس‌های لازم داده می‌شود. ارزش حکمت بالاتر از هر نوع جواهر قیمتی است. در امثال فصل 3 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: ارزش حکمت از جواهرات بیشتر است و آن را نمی‌توان با هیچ گنجی مقایسه کرد. حکمت به انسان زندگی خوب و طولانی، ثروت و احترام می بخشد. در عهد عتیق خدا به کسانی که او را خدمت می کنند وعده عمر طولانی داده است. در امثال فصل 3 آیه 17 الی 18 می خوانیم: حکمت زندگی تو را از خوشی و سلامتی لبریز می کند. خوشا به حال کسی که حکمت را به چنگ آورد، زیرا حکمت مانند درخت حیات است. برای درک و فهم کلام خدا نیاز به مطالعه و تلاش است. کتاب مقدس بایستی با جدیت بررسی شود. روح خدا کلام خدا را برای اشخاص تنبل و بی تفاوت مکاشفه نمی کند. اما برای کسانی که بیدار و هوشیار بوده می خواهند یاد بگیرند و خواهان اراده و کلام خدا هستند، آن را آشکار می سازد. یکی از مشکلات امروزی این است که اکثریت مردم نمی خواهند برای مطالعه و بررسی کلام خدا به اندازه کافی وقت گذاشته و از راحتی خود بگذرند. در میان افراد پرهیزکار و به اصطلاح مؤمن به فراوانی تنبلی مشاهده می شود. ایشان با انواع روش های دینی و پرهیزکارانه تنبلی خود در مورد بررسی کلام خدا را پنهان می کنند. افراد بسیاری نوعی فرهنگ لغت مذهبی را گسترش داده که به نظر خوب می رسد، ولی در واقع در پوشش این سخنان و لغات پرهیزکارانه نادانی و جهل خود نسبت به کلام خدا را مخفی کردند. تعداد زیادی از به اصطلاح ایمانداران آگاهی کافی و لازم درباره کتاب مقدس را ندارند. در حالی که در زمان حاضر نمیتوان آنچنان بهانه‌های خوبی برای جهالت و نادانی در مورد کلام خدا یافت. امروزه انواع امکانات را میتوان برای مطالعه و بررسی کلام خدا به دست آورد اگر واقعا مشتاق و خواهان آن باشیم. حقیقت دارد که نیاز به کار و تلاش دارد، اما طریقهای حکمت باعث ایجاد خوشی و صلح و آرامش را در زندگی به وجود می آورد. در امثال فصل 3 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: خداوند به حکمت خود زمین را بنیاد نهاد و به عقل خیش آسمان را برقرار نمود. به علم خود چشمه ها را روی زمین جاری ساخت و از آسمان بر زمین باران بارانید. من و شما در جهانی زندگی می‌کنیم که کاملا منظم است. دانشمندان ایمانداری در رشته فیزیک و علوم مربوط به تحقیقات فضایی وجود دارند که من شخصا خدا را برای وجود چنین اشخاصی شکر می کنم. برای من واقعا تعجب آور است که شخصی در زمینه قوانین طبیعی و فیزیکی تحقیق و تحصیل کند و آگاه به اسرار این جهان شود، ولی نتواند بفهمد و درک کند که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نمی‌توانسته فقط بر حسب تصادف به وجود آمده باشد. اگر فقط تصادفی ایجاد شده، چگونه و چه وقت این اتفاق افتاده است؟ مرغی که این تخم و مرغ را گذاشت کجاست؟ این جهان آنچنان منظم است که می‌توان فضاپیماها و سفینه‌های فضایی را به آسمان فرستاد و دقیقاً محاسبه کرد که در چه زمانی و در چه مسیری به مقصد خود خواهد رسید و حتی میتوان آنها را دوباره به زمین برگرداند. انسان تصور میکند که بسیار باهوش است، ولی در واقع کاری که انجام داده این است که قوانین خدا را در خلقت کشف کرده است، قوانینی که خدا توسط آنها این جهان را اداره میکند. جهان مانند کامپیوتری بسیار دقیق و منظم ساخته شده است. دوست من، اگر این جهان فقط به طور تصادفی ایجاد شده بود، به این دقت عمل نمی کرد. دلیل این که دانشمندان در برنامه‌های فضایی می توانند با کمک کامپیوترها و ابزار پیشرفته مسیر سفینه‌ها را محاسبه کرده و آنها را به فضا فرستاده و دوباره به زمین بازگردانند، این است که خدا قوانین بسیار دقیقی را درست کرده است که انسان‌ها بتوانند آنها را کشف کرده و از آنها استفاده کنند. این نظم و ترتیب عالی در جهان واقعیتی عظیم است. خدا توسط حکمت خود همه چیز را خلق کرده است. خدای ما خالقی توانا و حکیم می باشد. نیاز داریم که هوش و حکمت خدا را بپذیریم. ایمان دارم که ما را تحسین خواهد کرد اگر هوش او، دانش او و طریقهای حکمت او را نشان داده و آشکار کنیم. و از این طریق نیز می توانیم او را جلال داده و ستایش کنیم. می توانیم این کار را در مدرسه او، یعنی در کلام خدا انجام دهیم. کلام خدا مکان آموزش و رشد ما است. در کتاب مقدس است که می توانیم به عظمت حکمت خدا پی برده و از افکار و روش های خدا آگاه شویم. در امثال فصل 3 آیه 21 می خوانیم: پسرم، حکمت و بصیرت را نگاه دار و هرگز آنها را از نظر خود دور نکن. در اینجا تأکید می شود که باید حکمت و دانش خدایی را در نظر داشت و آموخت. در امثال فصل 3 آیه 22 می خوانیم: زیرا آنها به تو زندگی و عزت خواهند بخشید. در متن اصلی این آیه به جای کلمه عزت از کلمه فیض استفاده شده است. دقت می کنید که زندگی و فیض از طریق حکمت مطالعه و بررسی کلام خدا می آید. کسی که کلام خدا را می شناسد در زندگیش موفق خواهد شد. در امثال فصل 3 آیه 23 الی 24 می خوانیم: و تو در امنیت خواهی بود و در راهی که می روی هرگز نخواهی لغزید. با خیال راحت و بدون ترس خواهی خوابید. انسان امروزی ترس‌های مشخصی در زندگی دارد. اینو ترس‌ها برای همه ما وجود دارند، اما راه حل چیست؟ کلام خدا پاسخ به تمام آنها می باشد. در این دنیا هر فرد نیاز به احساس امنیت و استراحت دارد. چقدر عالی است کشف کنیم که حقیقت خدا ما را حفظ خواهد کرد. من و شما حقیقت را نگه نمی داریم، بلکه حقیقت است که ما را حفظ می کند. درک این موضوع باعث آرامش و اطمینان ما می شود. در امثال فصل 3 آیه 25 الی 26 می خوانیم: از بلایی که به طور ناگهانی بر بدکاران نازل می شود نخواهی ترسید و خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. این آیات برای من معنی زیادی دارند، چون از پرواز کردن می ترسم. هرگاه در هواپیما هستم هر لحظه انتظار سقوط آن را دارم. با خود فکر می کنم که هم اکنون اتفاق می افتد و هرگاه این آیات را به یاد می آورم آسوده خاطر شده و آرامش می یابم. این آیات در سفرهایم با هواپیما به من کمک می کنند. با توجه به خدمتی که دارم مجبورم اغلب با هواپیما سفر کنم و این آیات همیشه به من آرامش می دهند. از بلای ناگهانی نخواهی ترسید، یعنی از اتفاقات یک لحظه آینده نترسید. خدا اکنون در همین لحظه از من مراقبت می کند و در لحظه بعدی نیز مواظب من خواهد بود. خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. در هنگام سفرم با هواپیما به خداوند چنین می گویم: خداوند، امروز وقتی هنوز در خانه بودم به اندازه این لحظه به تو احساس نیاز نمی کردم. الان در آسمان و در ارتفاع بالا در حال پرواز هستم و می دانی که می ترسم و این لحظه آزمایش من است. به من آن اطمینان و یقین را عطا کن که مرا حفظ کرده و نخواهی گذاشت در دام بلا گرفتار شوم. با گفتن این آیات در دعایم آرامش را دریافت می کنم. اکنون بیایید در آیات بعدی به چندین پند و نصیحت عالی توجه کنیم. در امثال فصل 3 آیه 27 می خوانیم: اگر می توانی به داد کسی که محتاج است برسی، کمک خود را از او دریغ مدار. پدرم علاقه‌ای به کلیسای رسمی و سازمان یافته نداشت و به خاطر تجربیات تلخی که در جوانی در رابطه با آنها داشت، نمی‌خواست به این نوع کلیساها برود. اما من همیشه این احساس را در مورد او داشتم که مشتاق اطاعت از خدا بود. به یاد دارم در دوران کودکی که چگونه پدرم هر لحظه آماده بود که اگر کسی به کمک احتیاج دارد کاری انجام دهد. روزی با هم در کنار مزرعه‌ای رد می شدیم که ناگهان در خروجی مزرعه باز شد و یکی از گاوهایی که در آن مزرعه بود بیرون آمد و در کنار جاده به راه افتاد. پدرم توقف کرد و با سعی فراوان آن گاو را دوباره به داخل آن مزرعه هدایت کرد و در را محکم بست. در آن زمان صاحب مزرعه آنجا نبود و فکر کنم که هیچکس نیز نفهمید که پدرم چگونه به او کمک کرد. پدرم کار ضروری را انجام داد و آن محل را ترک کرد. اگر می توانی به محتاجی کمک کنی، تلاش خود را انجام ده. در امثال فصل 3 آیه 28 می خوانیم: هرگز به همسایت نگو برو فردا بیا اگر همان موقع می توانی به او کمک کنی. افرادی هستند که در ارتباط با این خدمت اعلام کلام خدا به من می گویند از فعالیت‌های شما حمایت می کنم، می توانید روی من حساب کنید، اما هنوز منتظر سود خوبی هستم که از فروش آخرین محصولات شرکتم به دست خواهم آورد. این افراد در حساب بانکی خود به اندازه کافی سرمایه دارند و می توانند به راحتی کمک مالی برای ادامه فعالیت‌های ما در تهیه و پخش این برنامه مطالعه و بررسی خدا هدیه کنند. این مثال را می زنم چون در موارد گوناگون چنین سخنانی را می شنوم. مردم در زندگی همین نوع بهانه ها را می آورند تا به دیگران کمک نکنند. آنها می گویند الان نمی توانم کمک کنم، فردا بیا، در حالی که در همان زمان می توانستند کمک کنند. در رومیان فصل 13 آیه 8 به ما گفته شده است: تمام بدهی های خود را بپرداز تا به کسی مدیون نباشید، فقط خود را مدیون بدانید که مردم را محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نیستید، زیرا با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید و خواست خدا را به جا آورده اید. این محبت آشکار می کند که آیا یک شخص فرزند خدا می باشد یا نه. آیا می دانید که اگر من و شما به کسی بدهی داریم و پولی از او قرض کرده ایم، آن پول متعلق به ما نیست؟ آن پول به شخص دیگری تعلق دارد. بایستی آن را به او بازگردانیم. تمام بدهی های خود را بپردازید تا به کسی مدیون نباشید. در امثال فصل 3 آیه 29 می خوانیم: علیه همسایت که با خیال راحت در جوار تو زندگی می کند توطئه نچین. در رابطه با همسایگان خود کارهایی انجام ندهید که به نفع شما و به ضرر او باشد. سعی نکنید با خراب کردن شخص دیگر چیزی را به دست آورید که به آن شخص تعلق دارد. نسبت به همسایه خود بدی نکنید. چقدر عالی است همسایه‌ای داشته باشید که به شما بگوید برای چند روز بایستی به سفر بروم، آیا می توانید از خانه من مراقبت کنید؟ این موضوع به شما این امکان را می دهد که رابطه خود با خدا را از یک طریق عملی آشکار کنید. در امثال فصل 3 آیه 30 می خوانیم: با کسی که به تو بدی نکرده است بی جهت دعوا نکن. در شریعت موسی یک گناه محسوب می شد اگر شخصی بدون هیچ دلیلی با کسی نزاع و دعوا می کرد. در تحت فیض مسیح در رومیان فصل 12 آیه 19 به ما گفته شده است: برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید. چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. راه باریک ایمان و اعتماد به خدا را ترک می کنیم وقتی موضوعات را به دستان خود گرفته و می خواهیم خودمان مسئله را برطرف کنیم. اگر با ما ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار شده، بایستی آن موضوع را به خدا داده و اجازه دهیم تا خدا به آن وضعیت رسیدگی کند و با شخص مورد نظر روبرو شود. در طول سالیان خدمتم آموختم که اگر کسی به شما صدمه زد و مشکلی به وجود آورد، در مورد آن به نزد خدا بروید. آن موضوع را با خدا در میان بگذارید و بگذارید که بداند صدمه خورده اید و ناراحت می باشید. آنگاه شخصی را که به شما صدمه زده به خدا واگذار کنید. به خدا بگویید این موضوع مربوط به تو است. خودت گفتی که به آن رسیدگی خواهی کرد. در طول سالیان چنین کردم و می توانم بگویم که خدا با چنین افرادی برخورد کرده است. این پندها و نصیحتها در کتاب امثال بسیار عالی هستند و حقیقت دارند. این مثلها نه فقط برای جوانان بلکه برای مردان و زنان در هر سنی مفید می باشند و به انسان در زندگیش کمک می کنند. در امثال فصل 3 آیه 31 می خوانیم: به اشخاص ظالم حسادت نکن و از راه و روش آنها پیروی ننما. منظور از شخص کجرو یک فرد ستمکار و ظالم است. امثال فصل 3 آیه 32 میگوید: زیرا خداوند از اشخاص کجرو نفرت دارد، اما به درستکاران اعتماد میکند. افراد مشخصی وجود دارند که در واقع مورد نفرت خداوند میباشند. بعداً در این کتاب با اموری آشنا خواهیم شد که خدا از آنها نفرت دارد و او آنها را در این مسائل بیان می کند. به آنها اشاره خواهیم کرد. در امثال فصل 3 آیه 33 می خوانیم: لعنت خداوند بر بدکاران است، اما برکت و رحمت او شامل حال درستکاران می باشد. منظور از بدکاران اشخاص شرور و ضد قانون می باشند. این آیه مرا به یاد آهاب پادشاه می اندازد. خداوند مطمئنن خاندان آهاب را قضاوت و داوری کرد. افراد بدکار و شرور از سوی خدا مجازات و هلاک می شوند. در امثال فصل 3 آیه 34 می خوانیم: خداوند مسخره کنندگان را مسخره می کند، اما اشخاص فروتن را یاری می دهد. خدا از اشخاص استهزا کننده، خودپسند و مغرور نفرت دارد. کسانی که دیگران را مسخره می کنند، مورد رضایت خدا نمی باشند. در امثال فصل 3 آیه 35 می خوانیم: دانایان از عزت و احترام برخوردار خواهند گردید، ولی نادانان رسوا خواهند شد. این مسئله است که امروز نیز معنی و مفهوم دارد و حتماً چنین اشخاصی را می‌شناسید. در طول تاریخ مردم نسبت به ثروتمندان حسادت کردند، ولی بسیاری نیز کشف کردند که خدا ثروتمندان بدکار و شرور را مجازات نموده است، همانطوری که در کتاب مزامیر داوود نیز نوشته شده است. در مزمور 49 آیه 10 الی 15 می‌خوانیم: زیرا می‌بینیم که چگونه هر انسانی خواه دانا خواه نادان می‌میرد و آنچه اندوخته است برای دیگران بر جای می‌نهد. آنان املاک و زمین‌های خود را به نام خود نامگذاری می‌کنند و گمان می‌برند که خانه‌هایشان دائمی است و تا ابد باقی می‌ماند، غافل از این که هیچ انسانی تا به ابد در شکوه خود باقی نمی ماند، بلکه همچون حیوان جان می سپارد. این است سرنوشت افرادی که به خود توکل می کنند و سرنوشت کسانی که از ایشان پیروی می نمایند. آنها گوسفندانی هستند که به سوی هلاک پیش می روند، زیرا مرگ آنها را شبانی می کند. صبحگاهان شروران مغلوب نیکان می شوند و دور از خانه های خود اجسادشان در عالم مردگان می پوسد. اما خداوند جان مرا از عالم مردگان نجات داده و خواهد رهانید. کسی که امیدش بر خداوند عیسی مسیح است، از مردگان قیام کرده و تا ابد در حضور خدا خواهد زیست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.